بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ببخشید از تأخیری که پیش آمد، علتش نظم بیش از حد بیش که در تشکیل شما هست. خب، در ادامه بحثی جلسه گذشته من دقیقا نمیدونم تا کجا شروع مطالعات روابط انسانی در مدیریت که با الفون مایو بوده است و ازم به حضورتون از کشف سازمان غیر رسمی به عنوان یک واحد تجزیه و تحلیل در مطالعات اجتماعی در وهله اول و بعد در مدیریت. بعد از اینکه این مطالعات به نتیجه رسید و این مسئله مطرح شد، دریچه‌ای باز شد برای مطالعات مربوط به روابط انسانی در سازمان و انسان به عنوان محتوای سازمان مطرح شد. حالا ما این اصطلاح سازمان رو زیاد به کار میبریم، من این تعریفی کردم برای سازمان رسمی و غیر رسمی. حالا هر حال همین تعریف رو داشته باشیم تا انشالله بعد که بحث سازماندهی رو داریم اونجا سازمان رو مفصل صحبت میکنیم که چی هست. انسان شد محور مطالعات و یک شعاری مطرح شد، یعنی کم کم تبدیل به یک شعار شد که این شعار عبارت بود از این: happy worker is a تخمیف می نویسن is a productive work. شعار در بین علمای رفتاری مطرح شد که یک کارمند شاد یا یک کارگر شاد یک کارمند یا کارگر کارا هم هست. یعنی اگر کارکنان شاد باشند، خوشحال باشند، بنابراین کاراییشون هم بالا خواهد بود. پس ما بیاییم یک کاری بکنیم که کارکنان در سازمان خوشحال باشن. چگونه باید کارکنان در سازمان خوشحال باشن؟ چطور می شود که یه انسانی خوشحال میشه و شاد میشه؟ خب طبیعیست وقتی که خب حقوقشون رو زیاد کنیم. زیاد شدن حقوق چه تأثیر میگذاره؟ خود زیاد شدن حقوق فرع بر اون چیزیست که ما میخواییم بهش برسیم. حقوق برای چیست؟ برای چیه؟ مسئله نیازه. یعنی وقتی انسان شاد میشود که نیازهاش چی بشه؟ ارضا بشه. بله، وقتی یک انسان رضایت درش حاصل میشه که نیازش ارضا بشه. بله، شما گرسنه ای، غذا میخوری و یه علامت رضایت در چهره شما ظاهر میشه، درسته؟ نیاز به غذا داری. میل جنسی داری. علماتون علما خلاصتون این زمین ها متخصصن. میل جنسی داری، این رو با ازدواج خوب کانال طبیعیه ارضای میل جنسی. خب این میل جنسی رو با عمل جنسی ارضا میکنی. یعنی اهل عمل نیست. در این زمینه عکسشه، در این زمینه عکسش ساده. حالا من این رو که میگم ببخشید به اعتبار این که بودم در این جمع، خب این شوخی ها هست بین علما دیگه، من چون میدونم به این شوخی ها حساسیت نشون نمیدید میگم، و الا خب تو جای دیگه محیط های دیگه این حرفا رو ما نمیزنیم. حالا منظور اینا نیازهای انسانیست دیگه، بله؟ یعنی واقعا انسان میل به غذا خوردن داره، میل به استراحت داره، میل جنسی داره، اینا نیازهاییست که در وجود انسان طبیعی هست. وقتی ارضا نشه تبدیل به کامپلکس میشه دیگه، بله؟ حالا گرسنگی اگر ارضا نشه خب تبدیل به ضعف و ارزم بزرگتون در آدم اینجوری به اصطلاح اکثر عمل ایجاد میکنه. اگر نخوابه خب طبیعیه یه کامپلکس دیگری به وجود میاد. اگر هم میل جنسی ارضا نشه خب اون تبعات دیگری داره. بنابراین اومدم گفتم که ما برای این که کارکنان رو خوشحال بکنیم و به تبعش اونا کار بکنن برای ما، یعنی هدفشون هم محضن الله نبودا، که برای این کار بکنن، چه کار کنیم این کارکنان کار بکنن، صحبت سر اینه، باید یک کاری بکنیم که این کارایی بره بالا. خب پس باید به نیازهاشون توجه بکنیم. نیاز چیه؟ نیاز اومدن گفتن محرک رفتارهای بشری نیازهاست. بنابراین مطالعات رفت روی این جنبه که آقا نیازهای انسان رو باید شناخت و مدیر به ما و مدیر، یعنی کسی که میخواد از دیگران کار بکشه باید افراد رو بشناسه، رفتارهای آدمی رو بشناسه. این رفتارها رو وقتی خواهد شناخت که پی به نیازهای اونها ببره. خب حالا نیازهای انسان چیا هستن؟ صحبت سر اینه، انسان چه نیازهایی رو داره؟ در یک تقسیم بندی کلی میتوان گفت انسان نیازهای مادی دارد و نیازهای معنوی، ولی خیلی کلی باید این را مشخص کرد. خب نیازهای مادی انسان چه، نیازهای معنوی چیه؟ روانشناسان زیادی به فکر این افتادن که نیازهای، چون انسان به هر حال موجودیست نیازمند دیگه، ولی خود خدا و انتم الفقراء، همه نیازمند جز ذات اقدس هم، بقیه موجودات همه نیاز، همه پدیده های آویزان، تعبیر ملا صدرا، معلق هم. خب زبانشناس ها اومدن در صدد این برآمدن که نیازهای آدمی رو مشخص کنن، احصا بکنن، طبقه بندی بکنن. یکی از روانشناسان به نام ابراهام مزلو که جز به انسانگرایان هست در روانشناسی، ایشون در همون نیمه های قرن بیستم این نظریه رو مطرح کرد تحت عنوان شخصیت و نیازهای انسانی. گفت انسان عمدتاً دارای 5 نوع نیاز هست که این نیازها رو به طور سلسله مراتبی از نیازهای اولیه و ساده و ابتدایی تا نیازهای پیچیده و نیازهای متعالی طبقه بندی کرد. اولین نوع نیازها در تواندی مازلو عبارت از نیازهای فیزیولوژیکی، نیازهای فیزیولوژیکی. یا نیازهای جسمی، نیازهای جسمی انسان، همون نیاز به غذا خوردن جزو نیازهای جسمی، فیزیولوژی بدن، لازم داره که غذا بخوره، لازمه استراحت بکنی، اون چیزهایی که مربوط به پوشش داشته باشه، از گرما و سرما حفظ شود. دومین نوع نیاز آدمی نیاز به امنیت یا ایمنی، نیاز ایمنی یا نیازهای ایمنی، چون یک در داخل هر سطحی از نیازها انواع نیازها وجود داره دیگه، این طبقه بندی به لحاظ سطحی نیازهای ایمنی. خب درسته انسان به غذا نیازمنده، درسته انسان به ارزم به حضورتون استراحت نیازمنده، ولی وقتی اینها ارضا شد یه سطح دیگری از نیازها در انسان شکل میگیره که عبارت است از نیاز به امنیت. انسان نیاز داره که ایمن باشه، از گزند حوادث به دور باشه، چون انسان بی‌دفاع ترین موجود روی هستی، در این حال عاقل ترین، باشعور ترین. به هر حال حیوانات هر کدوم ابزارهای دفاعی خاص خودشون رو دارن، ولی انسان موجودی است که این ابزارها رو به اندازه حیوانات دیگه نداره، ولی چون عقل و درک و شعور و تجزیه و تحلیل اینها داره، ابزار میسازه و با وسیله اون ابزارها میتواند، ولی با خودی خود در فیزیولوژی انسان اتفاقا انسان ضعیف‌ترین موجودات هست از این لحاظ. لذا احتیاج به امنیت داره. حالا این امنیت، افراد مختلفی رو این بحث کردم، من نمیخوام وارد مباحث روانشناسی بشم چون وقتمون تلف خواهد شد و هرچند که مباحث جالب است و شیرین، فقط همینقدر عرض میکنم که خود مسئله امنیت و ایمنی را تعابیر مختلفی کردن. مثلا گلرمن یکی از روانشناس هاست در این زمینه تعبیر کرده از نیازهای ایمنی رو به نیازهای ایمنی خودآگاه انسان و نیازهای ناخودآگاه. انسان به طور ناخودآگاه از بعضی چیزا ترس داره و نیاز به امنیت داره، و گاهی هم این نیاز ایمنی خودآگاهانه است. این که من میگم خب امروز غذا خوردم، حالا فردا هم دارم اینجا. کارمندی که وارد یک سازمان میشه در وهله اول این رفتار استخدام شدنش در یک سازمان برای این است که چه بکنه؟ نیاز مادی خودش رو باید طرف کنه. بله؟ و الا خیلی از ماها ممکنه نیاز مادی نداشته باشیم، مثلا نریم جایی کار هم نکنیم. به لحاظ نیاز من هست که بنده معلم میشم، شما عرضم به حضورتون در شغل خودتون، کار خودتون که باز نوعی معلمی است، یا اون دیگری میرود مثلا فرسون پزشک میشه، دیگری مهندس میشه. اینها برای این که چیکار بکنه؟ در وهله اول نیازهای مادی خودشو برطرف کنه. یعنی اگر بخوایم اینجا اغراق بکنیم در این مسئله که نه آقا من به خاطر نیاز مادی نیست، به خاطر نه دیگه، این اینا واقعا مشخص شده که انسان‌ها رفتارهایی که می‌کنن تحت تاثیر نیاز. خب من رفتم در یه جا استخدام شدم، حقوق ماهیانه گرفتم، که این حقوق ماهیانه برای من چیکار بکنه؟ رفع نیازهای اولیه زندگیم را بکنه. اما یه نیاز دیگری هم در ورای این نیاز وجود داره، که آیا همیشه هست؟ نکنه فردا منو بیرون کنه. نیاز به امنیت، مثلا امنیت شغلی در اونجا به شکل امنیت شغلی بروز میکنه، مطرح میشه. خب انسان نیاز داره که از به لحاظ شغلی امنیت داشته باشه، به لحاظ جسمی امنیت داشته باشه. لذا این یکی از نیازهاست که مازلو مطرح میکنه. سومین نوع نیاز، نیازهای اجتماعی انسان هست. نه خیر، ببینید گاهی به طور ناخودآگاه انسان میترسه از بعضی چیزها بدون اینکه آگاهی داشته باشه، ولی در اولی در اون مثالی که زدم آگاهی داره. توجه میکنید؟ بله؟ برای ناخودآگاه، مثلا فرض کنید افرادی که به لحاظ شخصیتی متعادل نیستن، بله؟ ما میدونیم تو جامعه هیچ کس نمیتونه بگه شخصیت متعادلی داره. الان من یه تحلیل خواهم کرد تحت عنوان تحلیل مراوده‌ای مراوده‌ای، خواهید دید که در رفتارهای آدمیان با همدیگه یه بدبستون‌هایی وجود داره که این بدبستون‌ها از سه عنصر شخصیتی انسان نشأت گرفته، که یکی من، یعنی تحت عنوان من مطرح میکنه، تو نظریات فروید هم هست، اون اگوی انسان، من والدینی، من ارزم بزرگسالی و من کودکی. انسان این سه حالت، سه عنصر تکوین دهنده و تشکیل دهنده شخصیت آدمی است و در مراوداتش با دیگران یا تحت تأثیر من والدینی است، یا تحت تأثیر من کودکی است، یا تحت تأثیر من ارزم بزرگتون بزرگسالی است. هر کدوم از اینها جایگاه خاص خودش رو داره و رفتارش با دیگران است. در من کودکی، در من کودکی انسان در واقع اون جنبه های ناخودآگاه آدمی است، واکنش های سری در مقابل مسائل مختلف نشون دادن، در واقع همون احساساتی عمل کردن، بدون تأمل و تدبر و تفکر عمل کردن، از اونجاها ناشی میشه. یا گاهی در بر چون من والدینی که حالا بعداً بحث خواهیم کرد، فقط اشاره کوتاه میکنم، رفتارهایی که در شخصیت من والدینی انجام میگیره، اون رفتارها هم به طور واکنشی است، منتها بر اساس ارزش‌ها. گاهی مثلا فرض کنید شما میشینید حساب میکنید، یا به لحاظ یک آدم عاقل و بالغ که میخواهید ببینید که چه رفتاری حساب شده هست، چه رفتاری رو من انجام بدم. خب این آگاهانه، درسته؟ رفتاری که شما حساب میکنید روش، مطالعه میکنید و اون رو بروز میدید، آگاهانه است. ولی گاهی رفتارها ناخودآگاهه، درسته؟ به طور عکس‌العملی، و این بستگی دارد به اون تجربیاتی که در دوران کودکی یک انسان داشته است. حالا در دوران کودکی اگر آدم بزدل و ترسوی بوده باشد یا سرکوب شده باشد احساساتش در دوران کودکی، به یه شکلی در اینجا اثرش را خواهد گذاشت و به طور ناخودآگاه از بعضی چیزها خواهد ترسید. توجه میکنید رفتارهای ناخودآگاهانه نشون خواهد داد. اینجا که میگیم نیازهای ایمنی ممکنه خودآگاه باشه، ممکنه ناخودآگاه، درسته، ولی در رفتارهای گوناگونی که بروز میدهد، این رفتارهای گوناگون به نحوی اون مسئله رو نشون میده. چون رفتارها همش که عقلانی نیست در انسان. بحثمون اینه که ما رفتارهای عقلانی داریم و رفتارهای غیر عقلانی. عقلانی هم تعریف داره. رفتار عقلانی حساب شده بودن، حسابگری در انجام یک کاری. توجه میکنید. خیلی از رفتارهای ما احساسی است. شما در منزل با کودک خودتون بازی میکنید که اگر در جمع بودید اون کارها رو نمیکردید. بله؟ نه دیگه، اونجا ببینید عقل شما در جمع این کار رو میکنید. درست میگم، اون نوع رفتاری که شما مثلا فرض کنید عقل به شما میگه این کار رو بکن، درسته، همون رفتار رو در جمع هم میکردی در این کلاس مثلا اگه کودک شد. نه دیگه، اونجا شما تحت تأثیر. حالا یه مثال دیگه بزنم چون این شاید به جایی نرسونه ما رو. مثلا شما ماشینتون خراب شده، مثل من که امروز صبح ماشینم خراب شده بود، روشن نمیشد. بعد از این مدتی که ور میری باش چون نمیتونی کاری بکنی، یه مرتبه ناراحت میشی، لامصب خراب شدی، فلان، یه حرکت اینجوری انجام میدی. این حرکت چیه؟ نه دیگه، عقلانی نیست دیگه، درسته؟ پس همه رفتارهای ما رفتارهای عقلانی نیست. نه خیر، اینجور نیست. حالا اولا شخصیت سالم اون است که هم احساسات درش باشه، هم عقل درش باشه. عقل حساب، آخه ببینید عقل رو ما چی معنی میکنیم؟ بعد این رو با هم یه قراردادی ببندیم دیگه اینجا، که به موقعش من وقتی اون تحلیل مراوده ای را خدمتتون عرض کردم، اونجا این قرارداد رو با هم میکنیم که منظور از عقل و رشنالیتی مثل عقلانیت در دنیای امروز یعنی حسابگری، دو تا چهار تا کردن، یعنی مثلا ملاحظات رو به حساب، ملاحظات سود و هزینه، یعنی چقدر برای من سود داره، چقدر برای من هزینه داره. یه وقت هست شما خیلی از رفتاراتون تحت تاثیر ارزش هاتونه، مثلا عقل مطرح نیست، عشقه. بله، در عزاداری امام حسین اون کسی که به سر و سینه میزنن یا حتی بعضی ها به طور افراطی قمه میزنن، اینها کارهای عقلانی حسابگرانه میکنن؟ نه، عشق است. درسته؟ اونجا تحت تاثیر ارزش هاش عمل میکنه، که اتفاقا در این تحلیل هم خواهم گفت اون من والدینی آدم تحت تاثیر ارزش های شکل یافته در انسان. نه، انسان معمولی. خب همینه صحبت. خب اون ببین، در عرض میکنم حالا چون ما نرسیدیم این شخصیت آدمی، اون هم نوع عشق دیگه، یعنی خارج. بله، نه، عقل رو اگر به حساب دو تا چهار تا حساب کردن، عقل میگوید نرو، عشق میگوید برو. بله، نه عوض نیست، ارزش ها ماورای عقلن. همین ما در اصطلاحات با همدیگه یک کمی باید ارزم به حضورتون کلنجار بریم. من خب احسن، ما همینو بگیم، ما میگیم دوتا وادی جداست. این بسیجی که میرفت و آگاهانه هم میرفت، عقلانه هم میرفت، اما تحت تاثیر عقلش میرفت یا تحت تاثیر عشقش میرفت؟ همون، ما از تعبیرمون از عقل، از عقل همون حسابگری، حساب شده. حالا عقل نگیم، رفتارهای حساب شده داریم، رفتارهای ارزم به حضورتون ارزشی داریم، رفتارهای احساسی. اینجوری بگم بهتره؟ صحبت ما اینه. الزاماً نه، در همه رفتارها اینجوری؟ خب این از کجا شما میگید؟ من بله دیگه همینه. نه، ما عقل رو همون ببینید رشنالیزم، عقل گرایی که مطرح شده، نه در تحلیل علمی ما مطرح میکنیم. اولا در مگر ما در مکتب خودمون، در ارزش‌های خودمون عقل رو اینجوری تعبیر کردن؟ کجا کردن؟ خب عقل به عنوان استوانه محکم شخصیت آدمی هست، شکی در
درست.
احسن. اینجا معیار عقلانیت این کار چی هست؟ ارزش های احسن، ارزش های حاکمه بر اجتماع، درسته؟ اون به ما میگه این کار عقلانی. یعنی مثلا کنار استخری وایسادی کودک افتاده در حال غرق شدنه، درست؟ یه وقت عرضم به حضورتون، شما بدون توجه به همه ملاحظاتی که احتمالاً ممکنه در بعضی مواقع بکنی، میپری و میری توی استخر که بچه را نجات بدی، درست؟ این کار عقلانی هست، قطعا همه تحسین خواهند کرد این کارو. به به، احسن، چه کار خوبی کردی، کار بسیار عالی شما انجام دادی. ولی مسئله این است که آیا عقل تنهاست یا ارزش ها بهش قاطی شده؟ عقل رو من همین حسابگری میدونم، دو تا چهار تا حساب کردن. ممکنه اونجا آدم رو عقلش رو به اصطلاح این تعبیر شهید بهشتی داشت که نوارش هم چندین بار در رادیو و تلویزیون گذاشتن، عقل میگوید نرو، عشق میگوید برو. ارزش ها به آدم یه چیزایی رو حکم میکنه که عقل آدمی، عقل حسابگر آدمی این کار رو نمیکنه. چرا شما ببینید عشق بدون، من میگم کارش ورای عقل، بالاتر از عقله. خب کاری که آرمان ها، ارزش ها، ما ارزش ها رو بالاتر از عقل میدونیم. بله؟ خب عقل حسابگر میگفت نرو دیگه. احسن، ما همین نمیگیم. گفتم در تعبیر عقل میگم، در لسان علمی امروز اشکالش این است که شما دیدگاه به اصطلاح ارزشی خودتون رو وارد میکنید، ولی در لسان علمی امروز در دنیای غرب عقل رو اینجور تعبیر میکنن. توجه میکنید، من تعبیر عقل رو همون معنی رشنالی و راشنال، رفتارهای رشنال که میگن، یعنی رفتارهای حساب شده، یعنی رفتارهایی که طبق عقل و حسابگری. اگر عقل و حسابگری معنی میکنید، حرف من این است. اگر نه چیز دیگری ازش تعبیر دارید، خب اونو بیایم اصطلاح جدید تعریف بکنیم و عرضم به حضورتون. بله، شما ممکنه عقل رو 10 جور دیگر تعبیر بکنید، ولی من میگم به طور قراردادی منظور از عقل، کار عقلانی، کار عقلایی و منطقی، یعنی حسابگری. بفرمایید. بله؟ نه الزاماً عقل تجربی. چرا عقل تجربی؟ به چه دلیل شما میگید؟ نه اینجور نیست. الان ماکس وبری که من در جلسات گذشته صحبت کردم تیپ ایدئال عقلانی را مطرح میکنه، سازمانی که مطرح میکنه سازمان عقلانی است. اصلا بر مبنای عقلانیت و رشنالیتی اون بوروکراسی را مطرح میکنه ماکس وبر. میگه دو تا چهار تا اصلا احساسات و عواطف نیاد. حالا شما به لحاظ ممکنه بینش خودتون بگید نه آقا، احساسات و عواطف هم بالاخره کار عقلانی است، اینجا باید کار عقلانی بکنی. خیلی خوب ببینید، تجربه. آخه شما وقتی میگید تجربی، یعنی مثلا یک رابطه علت و معلولی صرف مکانیکی رو میخواید حاکم بکنید، ولی من میگم در ورای این علت و معلول یک تجزیه و تحلیل و قضاوت و استدلال و دلیل نهفته است در کار من. استدلالیان چوبین بود. بله. پس بنابراین شما هم میپذیرید که عقل و عشق دو واژه جداگانه است. بله؟ تا اینجا که با هم اختلافی نداریم که. بله. بله. همین من میخوام بگم که در تعابیر ما در بحثایی که ما میکنیم عقل به معنی حسابگری است، به اصطلاح حالا با اون تعابیر غربی ها بگیم اسپیکولیتیو هست، ولی عشق عرضم به حضورتون منشأش ارزش ها و هنجار ها برای خودش هم تعریف داره، باید و نباید هاست. توجه میکنید عقلانیت در علم هم همینه، عقلانیت در علم هم میگه از اون چی که واقع هست واقعیت ها رو صحبت میکن، ولی در ارزش ها صحبت این است که اون چی که باید باشد مطرح هست، نه اون چی که هست. اون چی که هست درست نیست، باید یه چیز دیگری باشد. حالا فرق دانش و ارزش، این کتاب سروش هم حتما مطالعه فرمودی، در این جهات منتها در علوم اجتماعی ببینید یه اشکالی که ما در علوم اجتماعی داریم، کلن مدیریت هم یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی است، این مثل ارزم به حضورتون خلط میشه گاهی و به جا هم خلط میشه. ما مخالف کسانیم که در علوم اجتماعی دقیقا رابطه علت و معلولی صرف را در نظر میگیرن، ما مخالف این نظراتیم که الان خواهم گفت در رفتارگرایان ارزم به حضورتون چیز روانشناسان رفتارگرا مثل واتسون و اسکینر همین مسئله رو مطرح میکنن، میگن رفتار آدمی یه رابطه علت و معلولی داره، S و R استیمولس ریسپانس، یعنی یک محرک محیطی باید باشد تا رفتار. انسان مثل آینه است که نور را میگیرد و انعکاس میده. ما میگیم نه، انسان آینه خشک نیست، بلکه اگر نور را میگیرد روی اون تجزیه و تحلیل میکند، محرک خارجی اثر میذاره در انسان، ولی انسان روی محرک خارجی تجزیه و تحلیل داره، قضاوت داره، تعبیر و تفسیر داره، تفهم دارد از او، بعد رفتار میکنه. درسته؟ و این تجزیه و تحلیل و تعبیر خیلی چیزا توش هست، ارزش ها درش هست، ارزم بزرگتون حسابگری درش هست، همه اینا هست. ولی ما مفاهیم رو وقتی میخواهیم روش کار بکنیم، ناچاریم که جدا بکنیم. نمیتونیم در عقل وادی عشق هم بگنجانیم، نمیتونیم در عقل احساسات هم وارد کنیم. بالاخره هر کدوم برای خودش تعبیر خاص خودش میدن. حالا شما در مطالعات دینی خودتون به اینجا میرسید که عقل شامل است، شمولیت عام داره، مثلا هم عشق و هم ارزش ها رو، هم گاهی رفتارهای احساسی رو هم عقل رو شامل میشه. بله، گاهی عقل با هم میگوید که اینجا باید همون تعبیر شما کردید، اینجا رفتار احساسی خوبه، عقل حکم میکنه به ما، ولی رفتار فی نفسه احساسی است، منشأش عقل نیست. توجه میکنید؟ صحبت ما این است، ما در تعابیری که داریم یه مقدار باید دقت بکنیم، یه مقدارم شما از اون وادی بحثایی که خودتون دارید بیایید بیرون، با این اصطلاحات علم جدید دنیای جدید هم آشنا بشید. هر جا تو هر متنی از دکارت و کانت و اینها گرفته تا به حال، عقل یک تعبیری برای خودش داره. عقل همون عبارت از تجزیه و تحلیل سود و هزینه یا مزایا و هزینه. انسان رفته، انسان امروز به لحاظ دید غربی ها انسان بهره‌جوست، دنبال مزایاست. در این دنیا، در اردن بزرگتون دنیای شرق هم همینجورا، هزینه و فایده، تحلیل هزینه و فایده میکنه. شما مثلا یک رفتار میخواییم بکنیم، تحلیل هزینه و فایده نمیکنیم، منتها در اینجا ارزش ها بیشتر حاکم میشه. اما مثلا در یه تعبیر دیگری در دنیای مثلا غربی اگر زندگی بکنید، اونجا حضورتون عرض شود حسابگری بیشتر هست تا ارزش‌ها، با ارزش‌ها کار نداره. ولی ما تا اینجاش قرارداد بکنیم با هم، هر جا که صحبت از عقل می‌کنیم، کار عقلانی، کار منطقی میکنیم عبارت است از همون حسابگری، همون تحلیل سود و زیان، تحلیل فایده هزینه، بله؟ کاست بنفیت به اصطلاح، خود غربی ها اصطلاحا میگن کاست بنفیت آنالیسیس، تجزیه تحلیل هزینه و منافع. حالا بعد تقدیر ما به اون بحث دوباره برمیگردیم، یعنی مطمئن باشید همینجا رها نمی کنیم، دوباره برمیگردیم رو اون رفتارهای آدمی صحبت خواهیم کرد. بذارید این سلسله مراتب نیازهای مازلو رو من عرض بکنم. البته من خیلی ممنونم، شما یعنی پویایی این کلاس به آدم دل زندگی میده، یعنی آدم رو شاد میکنه که حرف بزنه. اگر کلاس حضورتون عرض شود که زنده ای نبود، خب این سوالات هم مطرح نبود، ولی تا بیاییم این ارتباطات رو با هم برقرار بکنیم، مفاهیم مشترک پیدا بکنیم برای بحث هامون، خب یه مقدار این تنش ها هست و طبیعی هم هست، هیچ اشکال نداره. این سوال هایی که مطرح می شود ما رو درست یک کمی وقت رو تلف می کنه، ولی ما رو از وادی دور نمی کنه انشاءالله. ما هم در حیطه بضاعت خودمون اون مطالبی رو که می دونیم، روز اول هم گفتم بنده اینجا بحث مدیریت اسلامی نمی کنم که بیام مثلا حالا خود مدیریت اسلامی گفتم توش حرف هست، باید یه مقدار بیشتر کار کرد، بیشتر زحمت کشید، شما وظیفتون هست که اصلا این وادی ها رو اول بفهمیم غربی ها چی میگن. این قضاوت های اینجوری عرضم به حضورتون احتیاج به کار داره. مرحوم مطهری حسنی داشت که دیگران شاید ندارن و نداشتن، این بود که اگر هر کسی را میخواست به اصطلاح به نقد بنشینه، ابتدا چنان وارده، چنان از مارکس حرف میزد که گویی خودش هست در جای اون نشسته حرف اون رو میزنه. اون چیز علل گرایش به مادیگریش نگاه بکنید، 50-60 دفعه طوری حرف میزنه انگار که یک آدم مادی مارکسیست ماتریالیست دو آتشه داره حرف میزنه، از مقوله های طبیعی گرفته تا مقوله های اجتماعی همه رو داره تعریف. بعد در مقام نقد که میشینه میگه خب حالا که این حرفا رو زن، اینا این ایرادا برش هست. لذا حرف من این است که شما به مبانی ارزم بزرگتون ارزشی در مکتب آشنایی کامل دارید، حداقل بیشتر از من دارید. یه مقدارم حرف این غربی ها رو ارزم بزرگتون تو این کلاس با هم دیگه مرور بکنیم، وقت بعد ببینیم که آیا می توانیم با این حرفایی که اینا زدن، با این وادی ها، مفاهیمی که اینا روشن کردن، با مفاهیمی که ما در ذهن داریم از مسائل، وقت چجوری می شود اینها رو به هم نزدیک کرد؟ آیا اصلا می شود نزدیک کرد یا نمی شود؟ اینا یه مقوله جداییست، اونها یه مقوله جداییست. حرفی که آقای سروش می زنه همین، یا علوم در علوم ارزش ها اصلا مفهوم نداره وارد شده، وادی دانش و ارزش فرق میکنه، یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه حرف میزنه، نه اینکه بده، این بده یا این خوبه، مثلا این صحبت ها نیست. وادی علم چیز دیگری است، وادی ارزش ها چیز دیگری است، در اونجا نوع مطالعه خاصی، اتفاقا یک مقاله هم هست ان شاء الله اگر فرصت شد من جلسه آینده براتون میارم که اینجا تفسیر بکنید، علت و دلیل در علوم اجتماعی، یه سخنرانی است که ایشون کرده خیلی هم جالبه. در علوم اجتماعی مسئله دخالت ارزش ها چگونه است و اصلا مسئله دلیل و علت رو ایشون از هم جدا کرده، علت رو کاوز گرفته، دلیل رو ریزن، بعد روی این بحث کرده که در علوم اجتماعی چگونه، بعد وصلش کرده به معارف دینی، از تعابیر علامه طباطبایی استفاده کرده، ادراکات حقیقه و ادراکات اعتباری رو وارد این مقولات کرده به نحوی. خب بنابراین ما باید با این تعابیری که اینا دارن آشنایی پیدا بکنیم دیگه. اصلا تمام مطالعات چه در اقتصاد، چه در جامعه شناسی، چه در ارزم به حضورتون مدیریت که شاخه ایست، یعنی علم مصرف کننده ایست از این علوم انسانی دیگه، در اینجا همش مسئله عقلانیت مطرح است. چگونه ما برسیم به یک سازمان و به یک فعالیت عقلانی و منطقی؟ عقلانی و منطقی رو اونجوری تعبیر کردن. در اقتصاد هم همین، در علم اقتصاد هم پایه و اساس و اصل و اساس علم اقتصاد همینه که در مناسبات مطالعات مربوط به ثروت، مطالعات مربوط به ارزان بزرگتون، مناسبات اقتصادی، پایه را همین سود و هزینه گرفتن، مزایا و منفعت گرفتن. بعد تعبیر حالا در خود همین نیازهایی هم که مازلو مطرح میکنه یه همچی تعبیری در همین طبقه‌بندی هم هست. من بهتون بگم سومین نوع نیازهایی رو که مازلو مطرح میکنه نیازهای اجتماعی است. لزومی نداره که من لاتین اینا رو بنویسم، این همون فیزیولوژیکال نیز هست. نیازها تحت عنوان نیز مطرح شده، این سیفتی نیز هست، این سوشال نیز، سوشال نیز، نیازهای اجتماعی. انسان علاوه بر نیازهای فیزیولوژیکی و نیازهای ایمنی نیاز اجتماعی داره. اما حرفی که ما قرنها زدیم انسان مدنیون به طبع هست، طبعش اجتماعی مدنی. در اینجا تحت عنوان سوشال نیز یا نیاز اجتماعی، نیاز به منظور نیاز اجتماعی نیاز به محبت و تعلق هم معنی کردن این دوها. یعنی انسان نیاز دارد که دیگران رو دوست داشته باشه و دیگران او را دوست داشته. این یک نیازه، حداقلش در محیط خانواده است یا در یک گروه. انسان نمیتواند به تنهایی زندگی بکند، دوست دارد که با دیگران باشد. چون نمیتواند با گروه های انبوه زندگی بکنه، بنابراین باید در گروه های کوچک زندگی بکنه. حالا ساده ترین این گروه های کوچک خانواده است. نیاز به این دارد که تعلق داشته باشه، حالا یا با خانواده یا به یه گروهی از دوستان همفکر و همسلیقه و ارزان بودی. به علت سازمان غیر رسمی هم که ما مطرح کردیم، شاید همین نیاز اجتماعی یا نیاز به محبت، نیاز به تعلق داشتن. بله، شما تصور کنید لحظه ای را که در این دنیا هیچ کس شما را دوست ندارد، چه حالتی به شما دست می‌دهد؟ نه خانواده ای هست که شما، نه گروهی هست که در اون عضو شوید و به اون وسیله نیاز اجتماعیتون رو برطرف کنید، و نه جامعه. یه نوع فرستریشن یا ناکامی در شما ایجاد نمیشه، عدم ارضاء نیاز هست دیگه. بنابراین نیاز اجتماعی همون عبارت است از نیاز به محبت دیگران و دوست داشتن دیگران، و همچنین متقابلا دوست دیگران شما رو دوست داشته باشه. نیاز متقابل به اصطلاح چشش متقابله بین دیگران و شما. حالا این دیگران همه اصلا اجتماع نیست قطعا، همون گروهی که شما درش هستید، همون ارزان بولی خانوادهی که درش هستید، بالاخره باید تعلق داشته باشید. چهارمین دستبندی نیازهای مازلو نیازهای مربوط به قدر و منزلت هست. نیاز به قدر و منزلت یا استیم نید. مازلو میگوید که انسان پس از آن که نیاز اجتماعیش برطرف شد، یعنی در گروهی قرار گرفت و متعلق به گروهی شد و مسئله محبتش ارضا شد، اون وقت نیاز دیگری در او ظهور می کند، به منصه ظهور می رسد به نام نیاز به قدر و منزلت. یعنی دوست داره بین اون جمعی که هست یک جایگاه و منزلت خاصی داشته باشه، احترام خاصی داشته باشه، وجهه و اعتبار خاصی در اون گروه پیدا بکنه. این رو هم جو های یعنی صرف بودن در گروه او را ارضا نمی کنه، بلکه می خواهد وجهه هم در اون گروه داشته باشه. دسته پنجم از نیازهای آدمی و آخرین نوع نیاز یا متعالی ترین نیاز آدمی رو نیاز به خودیابی می دونه. نیاز خودیابی یا اصطلاحاً سلف اکچوالیزیشن نید، سلف اکچوالیزیشن این نیاز چیه؟ این نیاز این است که میگه انسان دیگری در او شکل میگیرد به نام خودیابی یا خودفهمی یا خودآگاهی. بعضیا گفتن واقعی کردن خود، یعنی اون قابلیت ها و استعدادهای درونی خود را به منطقه ظهور رساندن. این نیاز رو انسان به طور متعالی داره. انسان میخواهد در مرحله نیاز خودیابی که اون چه که توان دارد بدون این که چشم داشتی به دیگران داشته باشه به منطقه ظهور برسه. مثلا یک محققی را در نظر بگیرید، این نیاز به قضا داره، این نیاز به احترام داره، این نیاز اجتماعی داره، همه این نیازها درش ارضا شده، اما دوست دارد که تحقیقش رو، نتیجهش رو ببینه. دوست داره که حاصل تلاشش رو دیده باشه. این هم نیاز به خودیابی است. البته بعضی ها اومدن اون عرضم به حضورتون ایثارگری ها و فداکاری های افراد رو تحت عنوان نیاز به خودیابی تلقی کردن که بنده یه مقدار تردید دارم در این مسئله. مثلا میگویند که اگر یک انسانی فداکاری کرد، این ناشی از این رفتار فداکارانه، این رفتار ایثارگرانه ناشی از کدوم یک از نیازهای آدمی است؟ برای چون پذیرفتیم که رفتار آدمی تحت تاثیر نیازهاش هست. حالا که رفتار آدمی تحت تاثیر نیازهاش هست، رفتارهای ایثارگرانه و فداکارانه تحت تاثیر کدوم نیازه؟ بعضیا خود موضوع اگر ازش بپرسید میگوید که همین نیاز خودیابی است، میخواد اون قابلیت ها و استعدادهای درونی خودش رو به منطقه ظهور برسونه. ولی ما یه مقدار تردید داریم از این جهت که نه، شما اگر صحبت از قابلیت ها و استعدادها میکنید، منظور اون ارزش های آدمی نیست. صحبت توانایی‌هایی است که به طور اما حرفی که اریک فروم هم میزنه. اریک فروم میگوید انسان مثل یک بذر، حتما با کتاباش هم آشنایی، هنر عشق ورزیدن، نمیدونم انسان برای خیشتن، این کتابایی است که همش هم تو وادی‌ها، چون جزء درمانشناسی انسان گراست، یعنی با مازلو تقریبا نظراتش یکی، تأکید عمده بر قابلیت ها و توانایی های ذاتی. اگزیستنسیالیست ها هم یه نوعی اینجور تفکر اینجوری دارن ها. یعنی سارس و هایدگر و اینها یه همچی تفکری دارن، میگن که انسان اون شعار معروف اگزیستنسیالیست ها چیه؟ یه انسان محکوم با آزادی است. ولی با لفظ هم بازی کردن، انسان محکوم با آزادی است، انسان باید آزاد باشد. این تمدن صنعتی امروز آزادی انسان رو از او سلب کرده است. این تعبیر رو به گونه‌های مختلف افراد کردن، میگن نه، انسان یک قابلیت‌ها و استعدادهایی در درونش هست، ما باید زمینه‌های رو فراهم بکنیم که اون قابلیت‌ها و استعدادها در او شکوفا بشه. اریک فروم هم به همین دلیل تعبیر به بذر میکنه، میگه انسان مثل یک بذری که اگر این بذر در محیط مناسب با پرورش مناسب رشد بکند، او استعداد رو دارد که مثلا فرض کنید که چیز خوبی از آب در بیاد، گلی. اگر محیط مناسب نباشه خب قطعا خار خواهد بود. ولی صحبت سر این است که ما میگوییم مسئله ایثارگری و فداکاری که به عنوان یک رفتار ارزم به حضورتون ارزشمند، رفتار ارزشمند تلقی میشه در یک جامعه، این الزاماً ناشی از این نوع طبقه بندی نیازها رو میتونه باشه. همچنان که بعضی از نیازها هم هست که در این طبقه بندی اصلا نمیگنجه. خود غربی ها هم مطرح کردن، مثلا نیاز به استراکس بچه ای که گریه می کند، این بچه یا شیر می خواد گریه میکنه، نیاز فیزیولوژیکی است، یا ناراحته، بازم نیاز فیزیولوژیکی. اما بچه ای که گریه میکنه بهانه میاره که من فرغل کن، این نیاز چیه؟ بله؟ نه، نیاز محبت این نیست. بله؟ نه خیلی، اون ببینید از مرحله محبت به اندازه کافی پدر و مادر محبت میکنن، یعنی اینجور نیست که بچه رو بندازن اون بر. این رو غربی ها تحت عنوان نیاز استراکس مطرح میکنن. حالا من واژه پیدا نکردم. نیاز چیزی شبیه مطرح شدن، یعنی من هم هستم. و الا محبت کردن که یه همه طبیعیه، بچه خب محبت میخواد، محبت هم میکنه پدر مادر، مرتب او رو چیرش میده، بغلش میکنه، همه این کارها رو میکنه. ولی یه بچه ای که مدام گریه میکنه، یعنی منو بغل کن. یا کارمندی، حالا بیان در سازمان مدیریت هست، عرضم به حضورتون، کارمندی که در یک سازمان مورد بیمهری و بیتوجهی رئیسش، همکارانش اینا قرار میگیره و یه مرتبه یا یه رفتار خشنی میکنه یا یه رفتار به اصطلاح ملایمی رو بروز میده، ممکنه این کارمند برای اینکه ببینه هیچ چیز بهش توجه نمیکنه یه مرتبه بزنه یک شیشه ای رو بشکنه، بله، یا بزنه دعوا بکنه با یکی دیگه. بعد که میری مطالعه میکنی میبینی که این چون دیده هیچ که بهش توجهی نداره، نه رئیس بهش توجه نداره، از طرف کارکنانش و اینها، کارکنان و دیگران تقریبا بیتوجهی شدن، بهش بیتوجهی شده، نه اینکه از گروه ترد شده، نه اینکه نیاز اجتماعیش نادیده گرفته، وقت نه اینکه نیاز اجتماعی و نیاز محبتی، نه، اینا در گروه هست، اما نیاز به مطرح شدن، نیاز مطرح شدن، حالا اگر درست باشه میگم این نه نیاز به قدر منزلت هم نیست، تو این طبقه بندی نیست، حداقلش این است که چون میگم یک واژه مناسبی ما پیدا نمی‌کنیم برای ترجمه این استراس، میگم بله. خب به نظر شما نمی‌گنجه، یعنی خود غربی‌ها میخوام اینو بگم، حالا تو اینم نباید دیگه محاجه بکنیم و بحث بیجا بکنیم. صحبت من سر این است که این طبقاندی که مازلو از نیازها کرده آیه منزل نیست، وحی منزل نیست. خب خیلی از نیازها هست که اصلا مطرح نشده در اینجا. من میخوام بگم که اون رفتار فداکاران و ایثارگرانهی که یک بسیجی عاشق میرفت آگاهانه خودش رو به خطر مینداخت و شهید میشد، آیا میشه با یه نیاز خودیابی این رو تعبیر کرد؟ یه چیز دیگری باید بهش پیدا کرد. من میخوام بگم که همه ی حرف ها رو اینا نزدن. چرا؟ صحبت حالا شما تعبیر میکنید خدا خواهی، ولی میگم قرب خونیست دیگه. میگم در اونجا عقلانیت مطرحه. الان در این بحثی که ایشون داره دقیقا، یعنی نیاز به خودیابی یک نیاز عقلانی حساب شده است. من میخواد استعداد و درستی استعدادهای بالقوه خودش را به ظهور، منشأ ظهور برسونه. جهان امروز با انسان مثل یک کودک رفته. این جمله ایست که مازلو میگه. جهان صنعتی امروز با انسانها به مثابه یک کودک برخورد کرده و او را در نیازهای اولیه نگه داشته است، نیازهای فیزیولوژیک و نیازهای ایمنی نگه داشته است. و فرمش حالا مترقی ترینش دیگه ژاپنه که یه مقدار به نیازهای اجتماعی توجه کرده. اینجا نیازهای اجتماعی میدونید که در حد اعلاست. تو همین فیلمی هم که نشون میدن شبای شنبه دقیقا معلوم میشه اونجا که چقدر نیازهای اجتماعی در جامعه ژاپنی بالاست. ولی آدم نگاه میکنه به پشت پرده ای که این تئوری ها و این نظریات مطرح میشه، این است که نوعی حسابگری در این تئوری ها مطرح. یعنی منطق حاکم بر جهان غرب اینه، بعد از رنسانس اصلا همینه، چیزی جز این نیست. و عقل رو مساوی با حسابگری دونه و نه چیز دیگه. بله؟ نه، نیاز به قدرت رو در بعضی، حالا من نمیخوام وارد این بحثای گسترده کردن این بحثا بشم، هر کدوم از این نیازها رو دیگران اومدن گسترش دادن روش بحث کردن. مثلا در نیاز به قدر و منزلت اومدن گفتن که قدرت طلبی جزء نیازهای وصلش کردن نیاز به قدر و منزلت. در نیاز خودیابی اومدن نیاز به موفقیت رو مطرح کردن، کسب موفقیت عامل رفتارهای خیلی از انسان هاست. انسان ها رفتار میکنن برای اینکه موفق بشن، چون میخواد موفق بکنه رفتار میکنه. یعنی خیلی از انگیزه های آدمی تحت تاثیر موفقیت طلبی آدمی. اینو دیوید مکلیلند یکی از ارزم به حضورتون باز روانشناسان، اتفاقا در جامعه آمریکا هم یه حرکتی هم از این جهت از این تئوری خودش کنده، به طوری که نیازهای القایی رو مطرح کرده که میگه خیلی از نیازها رو میشه القا کرد، نیازهای کاذب میشه ایجاد کرد در من. و تبلیغات شرکت‌های آمریکایی از این تئوری مک‌کلیلند استفاده کردن. حالا به عنوان نمونه من برای رفخستگی هم بد نیست رو بگم، تو یکی از این ژورنال‌های مدیریت می‌خوندم، مدیریت بازاریابی، یه چیزی رو نقل کرده بود از یه شرکتی، فکر می‌کنم شرکت کوکاکولا یا یکی از این شرکت‌های نوشابه فروشی بود. میگفت یک ترفندی اینها در تبلیغات کوکاکولا زدن. ترفند به این شکلی در فیلم های تبلیغاتی که می ساختن، می دونید در اروپا و آمریکا هر از چندی یک بار، یعنی مثلا هر نیم ساعت به نیم ساعت تبلیغات تو رادیو تلویزیون، فیلم رو از وسط قطع میکنه، تبلیغات میکنه، دوباره فیلم رو نشون میده. یا مثلا چرا؟ برای اینکه رادیو تلویزیون در دست بخش خصوصیه، بخش خصوصی هم هزینه هاش رو از این راه در میاره. یعنی دولت نیست که مثل مال ما که حالا تبلیغات هزینه از جایی رسید، پولی از جایی رسید نرسید زیاد در فکرش نیست. اخیرا البته تلویزیون ما هم یک کارهای اینجوری میکنه، بله؟ تبلیغات میکنه برای نمیدونم مؤسسه فلان و فلان، این چیزا رو میگه. در اروپا و آمریکا اصلا مدام، برای اینکه اونجا سرمایه‌داریه دیگه، اون پول در بیاره از اینا، فیلم رو نشون میده بخاطر اینکه تبلیغات بکنه، بخاطر اینکه ازم بزرگ یه تبلیغاتی برای این نوشابه خاص، حالا من یادم نیست کوکا بود یا هر چیز دیگری بود، نوشابه‌ای که خب مردم دوست دارن بخورن، اومده بود در این هنر فیلمسازیش یه حالا ترفندهایی به کار برده بود که اونجا توضیح داده بود که هر فیلمی که از حرکت آدمی برداشته میشه 24 تا عکس پشت سر هم، یعنی یه حرکت یه جوری من 24 تا عکس داره که این 24 تا عکس پشت سر هم این حرکت رو از اینجا تا اینجا نشون میده. میدونستید این رو در این فیلم شد؟ حالا ما که اطلاعات ارزم بزرگتون هنریمون انقدر نیست که بخواییم ریز کاریاش رو بدیم، ولی همینقدر میدونیم که چنین، یعنی این که متحرک میشه فیلم، یعنی واقعا ماهیتا متحرک نیست، بلکه عکس های پی در پی است که سریع از جلوی چشم ما رد میشه، ما فکر میکنیم که این دستش رو حرکت داد، یا مثلا راه رفت، حرف زد، فلان زد، واسه الا عکس های بریده بریده است در واقع که در سرعت اومده بودن لابلای این 24 تا رسلا حرکتی که بود، یه فریم، یه مثلا چیزه، یه لحظه عکس ارزم بزرگتون کوکا یا اسم کوکا رو انداخته بودن این مثلا، به طوری که در اون سرعت ثانیه‌ای که هر کدوم از این فیلم ها دارن اصلا مشخص نبودیم، ترجمه کنیم اصلا معلوم نمیشد که این توش کوکا بود چی بود این رو. و اگر مثلا می بردن به اداره سانسور، مثلا حالا اون یه اداره رئیس برده بود که اونجا نظارت داره بر تبلیغات، اینقدر تبلیغات اونجا بالاست که اداره خاصی داره، وزارتخانه خاصی داره که باید نظارت بکنه بر این کار که کسی تقلب نکنه، مثلا رقابت و این چیزا هم مطرح هست اونجا، به طوری که فیلم رو وقتی اداره سانسور و اصلاح یا ارزم بزرگ نظارت بر این کار دیده بود چیزی نفهمید، نه چیزی تو این فیلم نیست. اما هر وقت این فیلم رو از تلویزیون یا در سینما پخش میکردن، مردم بی اختیار بدون اینکه خودشون بفهمن به احساس نیاز به اون نوشابه یا کوکا رو پیدا میکردن، و در اون لحظه مثلا فرض بکنید وسط فیلمه این چیز رو نشون میده، اونجا احساس نیاز میکنه، میگفت اونجا نوشابه فروشی هاشون هم زمینم بهتون بگم اینجور نیست که مثلا در هر مغازه نوشابه فروشن، نه، یه ماشین های فروش نوشابه هست، مثلا احتیاج به آدم هم نداره، پول رو میندازن و یه دونه نوشابه در میاد یا مثلا یک نوشیدنی در میاد، و میگفت به طوری که این ماشین های نوشابه فروشی عرض یک ساعت و نیم ساعت چیزاشون تبدیل میشد، مردم نفتی که داره یا بعد نیازهای القایی و القاع نیازهای نشد که در اون مقاله نوشته که این به اصطلاح ترفند رو از تئوری مک‌کلیلند استفاده کرد. توجه میکنی؟ خب در هر کدوم نیازها گسترش های زیادی شده، مثلا نیاز اجتماعی رو یک نفر به نام هاتکینسون اومده مسئله افیلیشن نید یا نیاز به تعلق رو گسترش داده، بعد اینا کاربرد استفاده هم کردن، در مدیریت استفاده های زیادی از این تئوری ها شده، این نیاز ها تئوری نیاز ها که به همین سادگی اینجا مثلا خسته شدید؟ بله؟ نه میگم اگر خسته شدید ما بذاریم برای سوالات و ازم به حضورتون سوال جواب و این رسیات خستگیتون برطرف بشه. برحال جانم لطیفه نه دیگه این دفعه شما بگیر لطیفه این دفعه که ذوق منو کور کردید شما. آره یعنی این چیزایی که به این سادگی اینجا میبینید اینا کاربرد داره، از اینا استفاده میکنن در دنیای تبلیغات، از اینها استفاده میشه در مدیریت امروز، از اینها استفاده میشه. چجور استفاده میشه؟ ها میگه که شما حالا که نیازها رو شناختی، حالا که نیازها رو فهمیدی چیا هستن، شما میخوای رفتار افراد رو بررسی بکنی و تأثیر بگذاری روی اونها، اونها رو به کار بگیری، شما باید از هم بزرگتون بفهمی که این فرد در چه مرحله از نیاز هست. اگر نیاز ایمنی داره، نیاز به امنیتش رو برطرف. اگر نیاز به احترام داره، نیاز به احترامش رو برطرف کن. نه اینکه طرف نیاز به احترام داره تو بیای بهش پاداش بدی. خب اینا تناسب نیست. این ارضاء این نیاز با نیاز او متناسب نیست، قطعا پاسخ به شما نخواهد داد. اما اگر فردی احتیاج به احترام داره، با یک سلام علیک خالی شما میتونی این رو به کار بکشی، کارایی درش ایجاد بکنی، شادش بکنی، همون شعاری که عرض کردم happy worker is a productive worker اینجاست. اگر با یه احترام خشک خالی کار میکنه برات، خوب احترام بگذار، کاربردش ایناست. اگر احتیاج به پول داره، مثلا کرای خونه شو نداره بده، اینو تو باید بفهمی، این نیازش رو باید بفهمی و از یک جایی به عنوان مدیر تهیه بکنی بهش بدی، او همیشه خودش رو مدیون تو میدونه، برات کار. با همین صحبت سر همینه یعنی بحث رفتارگرایی اینه که چگونه تشخیص بدیم از رفتارها. وقتی دیدیم کارایی میاد پایین، یه مدیر فقط این نیست که بشینه اونجا و دستور بده، باید از حالات و احوال و رفتارها و کارکنان وقت در اینجا اومدن برای همین در جواب سوال شما اومدن مسئله رو به این شکل مطرح کردن که مدیریت در رفتارگرایی وظیفه عمدش این است که بیاد رفتارهای گذشته افراد رو شناسایی بکنه. پس رفتارهای گذشته افراد را شناسایی بکنه، یک. پس شناسایی یک رفتار گذشته. رفتار گذشته افراد در شخصیتشون، بله؟ نمودش در شخصیتشون. شخصیت اصلا یعنی چی؟ این از اون واژه‌هایی است که واقعا خب ممکنه شما هر کدومتون یه تعبیری برای خودتون داشته باشید، ولی این تعریف روانشناسی و عرضم به حضورتون علمی داره. شخصیت عبارت است از اون جمع عادات تصمیم عادت ها چی هست؟ عادت ها رفتارهای نسبتا پایدار هست، بله؟ یا به عبارتی شخصیت عبارت از تفسیری که دیگران از رفتارهای آدمی میکنن، تعبیر و تفسیری که دیگران از رفتارهای یک فرد، این شخصیت اون آدم. خب رفتارهای گذشته افراد رو چگونه میشه شناسایی کرد؟ از همین رفتارهای نسبتاً پایدار، از این عادت، از شخصیت رفتارهای شناخت. یعنی چه شناخت؟ یعنی اینکه به طور این آدم به چه چیزهایی حساس هست، به چه چیزهایی بی تفاوت هست. طبیعی یک مدیری که با یه عده کار میکنه، بعد از یه مدتی، بعد از 6 ماه یک سال، قطعا میفهمه که افراد شخصیتاشون چگونه است، چگونه رفتار میکنن، به چه چیزهایی حساسن، چه محرکهایی رو پاسخ میدن، چه محرکهایی رو پاسخ نمیدن. پیشبینی رفتار آینده، سومین کاری که مدیر باید انجام بدهد برنامه ریزی برای تغییر، برنامه ریزی برای تغییر و کنترل رفتار. یعنی پس از اینکه رفتارهای گذشته را شناخت، رفتارهای آینده را پیش بینی کرد، طرح تغییری بریزد برای بله؟ و اینا هم مکانیزم داره چگونه رفتار کردن با مدیر صحیح امکان پذیر هست و تغییر رفتار کردن هم امکان پذیر هست. یا میگوید شما یک بحث رو گذاشتم موضوع تحقیق با موضوع رهبری در ذهن ما هست فرق میکنه. رهبری اینجا یعنی همون سرپرستی، لیدرشیپ. در مفهوم رهبری من این رو چگونه سرپرستی بکنم افراد رو که عرضم به حضورتون بتونیم رفتارشون رو تغییر بدیم. تکنیکاش رو من در اونجا خدمت رو خواهم گفت که انواع و اقسام مدل‌ها رو مطرح کردم. حالا زوده. ما فقط در اینجا یک بحث اجمالی تاریخچه‌ای از مطالعات مختلفی که در مدیریت شده می‌خوایم خدمتتون ارائه بدیم. تکنیک‌ها رو از دو سه جلسه دیگه شروع خواهیم کرد که عمدتاً برنامه ریزی است و سازماندهی است و هدایت رهبری و کنترل و اینجور چیزا. اونجا این حرفایی که شما میخوایید ما خواهیم گفت. ولی فقط به طور خلاصه بدونید که کار مدیر در این مکتب، در مکتب رهبری یا مکتب روابط انسانی در که رفتارهای گذشته افراد رو بشناسه، پیشبینی رفتارهای آینده رو بکنه، بعد بیاد برنامه ریزی بکنه برای تغییر و کنترل رفتار آدم ها. چرا مشکل آدم است که بله انسان رو باید رشد بدیم، تعالی بدیم، همه حرفا درست. این حرفای ارزشی و حرفای ارزم به حضورتون باید و نباید است که ما میگیم. ولی در صحبت‌های علمی همینه. امروزه در دنیا میگه من کاری با این حرفا ندارم. اینا همش خلوز میخوام اینجوری حرف بزنم. میگه اینا صد تاش یه باز نمیاد. یعنی باید اینجوری بشه، باید انسان متعالی بشه، تکامل انسان، نمیدونم انسان به عنوان موجودی ارزشمند تو اینجور معادلات نیاریم فلان و اینا. اینا هیچ کدوم کار مشکل ما رو حل نمیکنه در دنیای امروز. میگه مشکل ما با چی حل میشه؟ با به کار گرفتن این افراد. ما از این افراد باید کار بکشیم. صحبت سر اینه در مدیریت کار کشیدن افراده. منتهی شیوهش همین هم ازام دارن که خب طبیعی است انسان ها ارزش دارن، انسان ها باید بهشون احترام گذاشته بشه، انسان ها باید به نیازهاشون توجه بشه، همه اینا. اما همه اینا رو برای این میکنیم که کارایی بره بالا. مگه ما غیر از این میخوایم؟ ما منتهی کارایی رو فرض کنید با اهداف متعالی تعبیر میکنیم، یعنی هدف های ارزشمند میذاریم، انسان ها رو به سوی اون هدف ها میکشیم، اونا حالا ارزش ها و هدف هایی که میگذارن اونا. حالا شما بیایی حیات هست ولی احسن، کاملا حرف شما درسته. احسن، مگر این میگه من قائل نیستم؟ خب اشکال نداره، به قول خود شما اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. این حرف شما میزنید دیگه. خب به فرض او برای هدف دیگری، اما شما بیا در هدف بهتری متعالی تری به کار بگید، چه اشکال داره؟ از این تکنیک ها اگر شما استفاده بکنید، منتها در جد اصلا وادی ایدئولوژی و علم، مکتب و علم اینجا هست دیگه. دنیای سرمایه‌داری از علم استفاده میکنه بر در جهت اهداف خودش، که اهداف به نظر ما غلط، بی ارزش، پوچ، بی مفهومه. دنیای کمونیسم در جهت مادیت استفاده میکنه، دنیای اسلام بیاد از این یافته ها، از این تکنیک های بشری استفاده بکنه در جهات، اون جهاش که خوبه استفاده بکنید، اون جهاش که بده فضربوه و به جدا. بله؟ چه اشکال داره؟ من صحبتم اینه. ببینید اگر ما همش در وادی بحث‌های نظری بیفتیم، حرفای شما ارزشمنده ها، من هیچ مخالفتی با حرفای شما ندارم و یه عمرم اینجوری به اصطلاح با مسائل برخورد کردم، انتقادی هم. ولی در نهایت چی؟ در نهایت این است که این کارخونه‌ای که من دارم، این سازمانی که من دارم، به هر حال ما اینا رو داریم دیگه، ایزوله که نیست، رو هوا که حرف نمیزنیم، اینا رو من چجوری از این افراد کار بکشم که همون هدفهای ارزشمند خودم هم حفظ بشه ها، در جهت مکتبم هست. بله، راهی نیست بجز یافتن تکنیک های علمی و روش های علمی برای تغییر در رفتار آدمیان و کار کشیدن از اونها، در این حالی که او رو به عنوان یک موجود متعالی هم تلقی میکنم. صحبت ما این است که ما با انسانهای به قول خودتون کامل سر و کار نداریم. انسان کامل مرحوم نحتفی اینجا مطرح نیست، بلکه انسان معمولی، انسانی که توی ایران خودرو داره کار میکنه، انسانی که کارمند دفتر تبلیغاته، انسانی که مثلا فرض کنید توی وزارت پست تلگراف داره کار میکنه. صحبت تر اینه، با این آدم ها سر کار داریم. در اون جهت ببریم، نه اینکه منطبق کنیم. هیچ وقت چنین چیزی را اصلا امکان پذیر، یعنی هدفهای ما تو مدیریت یه بحثی داریم تو برنامه ریزی، انشالله رسیدیم، میگیم این اولین کار تو برنامه ریزی تعیین هدفه. هدف ها باید واقعی باشه، باید قابل رسیدن باشه، باید کمی باشه. اگه یه هدفی شما تعریف الان در قانون اساسی، ببخشید من وقتونم میگیرم این رو بگم بعد، در قانون اساسی هدف جمهوری اسلامی رشد و تعالی انسان است، درسته؟ یکی از بندهایی که برای اهداف جمهوری اسلامی میشه رشد و تعالی انسان. این رشد و تعالی انسان یه حرف کلی، یه حرف انتزاعی، اینو باید عملیش کرد. چه جوری باید عملیش کرد؟ باید خوردش کرد، باید تبدیلش کرد به یه سری اهداف کمی مرحله‌ای تا بعد برسیم به اونجا. خب اینا هم همین حرفو میزنن. شما هدف رو بردار، مثلا به جای سود بذار تعالی انسان. تکنیک ابزار که تغییر نمیکنه. مثل این میمونه که من موشک رو بزنم به سر صدام، این میشه عبادت، اما موشکی که صدام میزنه به سر ما میشه جهنم برای صدام. درسته؟ فرق در موشک که فرق نمیکنه، همون موشک او هم که اون موشکی که او استفاده میکنه ما هم استفاده میکنیم، همش هم ساخته و پرداخته دست غربیانه. اگرم ما ساخته باشیم و ساختیم کپی کردیم از اونها دیگه، درسته؟ اینم حکم اون رو داره. من میگم این حرفا هم، این تکنیک ها هم که زده میشود و گفته میشود که خیلی هاشم قابل نقده، نمیگیم هم آیه منزل هم نیست، هیچ کدوم از این حرفا هم نیست، اما اون جاهایی که میشود از استفاده کرد استفاده بکنیم، کش کنیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بله؟ خب همین عرض میکنم ما این کارو بکنیم. ولی اگر خیلی نظری و کلی حرف داریم وقت در یه وادی ها گیر میکنیم. ببخشید. سلامت باشید.